از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. در ساعت 22 از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه انعکاس توجه بفرمایید. این برنامه تاریخ و فرهنگ رو مد نظر داره، لابهای اینستاگرامی و ماجرای حلقه مفقوده مدیریت رسانه‌ای.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جونتو استقبال میکنن یه دیل.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام شنوندگان محترم و ارجمند، شبتون بخیر باشه. خیلی متشکر و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. اینجا تهران، جام جم، رادیو گفتگو، نخستین برنامه انعکاس که میپردازه به لایو های اینستاگرامی. شهاب داربیان سلام، شب بخیر.
پرخان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما، حسین شریفی نازنین، مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای کره خاکی که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و با ما در این برنامه همراه باشن. با شماره پیامک 30,000 10,35 و با توجه به موضوع برنامه که در رابطه با لایف های اینستاگرامی و ماجرای حلقه مفقوده مدیریت رسانه است، اگر سوالی دارن، پرسشی دارن از کارشناسان محترم برنامه، برای ما پیامک بکنن.
خیلی متشکر. لایو کیارو دیدی این مدت؟
خیلی دیگه خسته شدیم این مدت کرونایی.
احلام
خیلی بودن،
تتلو
خیلی
دیگه
بودن، زیاد بودن.
جدیدن بنیامین هم میخواد با شهریار قنبری لایف بذاره واسه
اون مشکل ترانه رو حل کنن.
فراد میگه نگو، میخوان مشکل اون ترانه رو حلش کنن، کودکانه رو. رونالدو لایو میذاره، تمرین میکنه، مسابقه میده، ورژن وطنی ما میاد لایو میذاره، رکورد رونالدو رو میشکنه. ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. کیهان کلهر هم همین چند شب پیش یه لایو گذاشت و متاسفم که بگم حتی 10% بینندگان لایو تتلو به تماشای لایو استاد کیهان کلهر نشستن. اینجا هم باید بگیم میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. راستی از حال آراد حسینی، آرات حسینی خبر دارین؟ از پدر پسر شجاع بابای آرات چی؟ آقای دکتر جواد جاوید نیا سلام، شب شما بخیر. خیلی متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید اومدید به استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دستندرکاران محترم برنامه، همچنین شما مجری محترم و مهمانان برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای جاوید نیا. خب اون دوره‌ای که به عنوان معاون دادستانی در امور فضای مجازی فعالیت می‌کردن، دوره‌شون دوره کوتاهی بود اما دوره موثری بود و حالا نوع رفتنشون و انتقالشون از معاونت، خدمت شما عرض بکنم که فضای مجازی دادستانی، رو توی یک برنامه تلفنی البته مفصل با آقای جاوید نیا صحبت کردیم. درسته قربان؟
بله بله.
خیلی متشکرم که اومدید. آقای ابوذر منتظر قائم، به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، بقیه اعضای جلسه، مردم خوب ایران عرض سلام دارم. انشالله که بتونیم یه برنامه مفیدی خدمتتون باشیم.
انشالله، امیدوارم این اتفاق بیفته، این مفیده حاصل بشه. و فراد دهنوی توی گوش من میگه به آقای منتظر قایم بگو آقای منتظر قایم خیلی هرس نخور فقط امشب.
هرسو که مونده هیچکی نمیخوره، اگه منم نخورم که دیگه کپک میزنه،
کلا رو زمین میمونه.
پس یکی بالاخره بخوره، شما بیا با هم بخوریم، من کمتر هرس بخورم.
الان شما و فراد دهنوی 10 سالی میشه.
بله، آقای دهنوی جزوه عناصر رسانه‌ایه که دوزاریش افتاده تو قضیه فضای مجازی و از درون خانه تا کوچه نگران شده در مورد فضای مجازی. این باید به فال نیک گرفت. امیدوارم این بیداری، اون چی میگن، مثل اون فیلم خارجیه بود، اون قرص قرمز رو همه بخورن و بفهمن که یه اتفاق خیلی خطرناکی از توی جیبشون تا توی خونهشون تا بیرون تو کوچه و این حرف اطرافشون پرسه میزن.
آقای محمد صادق افراسیابی، به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم و ممنونم که اومدید آقای افراسیابی.
خواهش میکنم. سلام بشت.
آقای افراسیابی هم از مدیران جوانی هستند که توی حوزه سواد رسانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوب دارن کار میکنن. اصلا یک رشته دانشگاهی با عنوان سواد رسانه‌ای توسط ایشون طراحی شده، داره تدریس میشه و دانشجوهای زیادی دارن. ما امشب قراره که به لایو های اینستاگرامی بپردازیم، مثل گفتگوی اجتماعی تقریبا 3 هفته پیش که در مورد لایو های اینستاگرامی با شما صحبت کردیم. من حسین شریفی به عنوان مجری این برنامه و به عنوان کارشناس ارشد ارتباطات موضع خودم رو ابتدای برنامه مشخص میکنم. بنده هیچ موضع مثبت یا منفی راجع به این موضوع ندارم و میخوایم دیدگاه های مختلف رو بررسی بکنیم. یک سوال مشترک رو از همه دوستان میپرسم و بحثمون از اینجا آغاز بشه. آقای جاوید نیا، باید جلوی لایو های اینستاگرامی یا حتی اصلا خود اینستاگرام در کشور ما مسدود بشود یا خیر؟
ببینید، من میخوام از این منظر به این ماجرا نگاه بکنیم که آیا کشوری هست که اجازه بده افراد بیگانه ای که، حالا نمیگیم فقط بیگانه هستند، بیگانه ای که در واقع دشمن هستند با کشورشون، اجازه بدن بیان در کشور اونها مراکز فرهنگی ایجاد بکنند، یک مجرایی رو ایجاد بکنند که بتوانن هر طوری که خودشون میخوان برنامه ارائه بدند. من سوال میپرسم، آیا خطر اینستاگرام از ماهواره کمتره، از شبکه‌های ماهواره‌ای کمتره، خطر اینستاگرام از بی بی سی کمتر هست یا نه؟ به سوال مشخص و واضح. ببین، خیلی از افراد میگن آقا ما بی بی سی رو کلن یک شبکه، حالا بی بی سی رو که دیگه فکر می‌کنم خیلی لطف کردیم به اینستاگرام که با بی بی سی مقایسش بکنیم، باید با شبکه‌های پرن ماهواره‌ای در واقع مقایسش بکنیم، این اینستاگرام کثیف رو در واقع. و منتها نکتش اینجاست، با یه فریب چیزی که اتفاق افتاده با کمک گرفتن از خود ماها، با کمک گرفتن خود دستگاه‌های داخل نظام، چهره‌های داخل نظام، با کمک گرفتن از صدا و سیما، سازمان تبلیغات، دستگاه‌های فرهنگی، مسئولینی که میان در این شبکه رو به رسمیت میشناسند و اقداماتی انجام میدن، با کمک گرفتن خود آموزش و پرورش، اومدیم این رسمیت دادیم. دقیقاً من این رو مقایسه میکنم با اینکه یه شبکه پرنی رو اجازه داده باشیم بیاد در داخل کشورمون فعالیت بکند که هیچ، خودمونم بریم اونجا جزء جدول زمانبندی و برنامه زمانبندی پخشش حضور داشته باشیم. آیا این رو اجازه میده یه کشوری، یه جایی، در واقع جایی که واقعا به فکر
الان اینستاگرام رو شما در واقع یک شبکه پرن دیدین،
حالا
کدوم شبکهش بماند؟
بماند. چون حالا راجع به این که خود این شبکه‌های پرن آیا آثار تخریبیش بیشتر هست روی مسائل فرهنگی برد. یا این شبکه‌هایی که داره تنه میزنه به پرن و جز یک سری در واقع اعمال خاصی از بحث‌های شبکه، از بحث‌های در واقع پرن چیزی رو کم نداره، آثار تخریبیش این شبکه ها به مراتب روی فرهنگ و خود آمریکا و کشورهای غربی اینستاگرام رو جز کثیف‌ترین و بی اخلاق‌ترین شبکه ها میدونن.
خیلی متشکرم.
طبق استانداردهای خودشون.
آقای افراسیابی، دیدگاه شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض کنم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان حاضر در استودیو. به هر حال آقای جاوید نیا سالها در دادستانی حضور داشتن، اطلاعاتی که دارن، آماری که دارن و مباحثی که مطرح میکنن ناشی از به هر حال یک سری پشتوانه‌های اطلاعاتی است که خب ایشون طبیعتاً دارن راجع به بحث اینستاگرام. و فکر نمی‌کنم مثلا بنده هم قصد ندارم بیام دفاع کنم از فضای اینستاگرام، خصوصا که به هر حال معتقدم فارغ از بحثی که شما مطرح کردن، واقعا ما باید در کشور بریم به سمت تولید قدرت و تولید ثروت در فضای مجازی و این با استفاده از اینستاگرام میسر نمیشه، بلکه اینجا هاست که ما آسیب میبینیم و پلتفرم های داخلی میتونن این نگاه رو برآورده بکنن. واقعیت اینه که به هر حال ما وقتی وارد اینستاگرام میشیم داریم در زمینی بازی میکنیم که قواعد اون توسط ما طراحی نشده و این خودش یک نوع به هر حال زیر سوال بردن اقتدار و حاکمیت ملی است. و برعکسش ما هر چقدر بتونیم بریم به سمت پلتفرم های داخلی، خصوصا که ما یک نگاه ایدئولوژیک داریم، یعنی در جمهوری اسلامی ایران به هر حال ما یک نگاه مکتبی، نگاه انقلابی، نگاه اسلامی ایرانی داریم و در این فضا همونطور که مثلا سازمان صدا و سیما میاد شبکه های برون مرزی رو گسترش میده با این هدف که پیام خودش رو به جهان برسونه، ما هم باید در انقلاب این رویکرد رو داشته باشیم. در بُعد ملی به هر حال الان ما پلتفرم هایی داریم، ولی واقعا ما چقدر آمدیم سرمایه گذاری بکنیم در بُعد فراملی؟ بذارید من یه وقت سریع‌تر صحبت بکنم اینجا. من فکر می‌کنم همه ماها کوتاهی داشتیم و داریم، یعنی به نظر میرسه که اگر این اینستاگرام الان به یک مسئله تبدیل شده ناشی از کمکاری های هم است. من مثال عرض میکنم، یعنی بعد ممکنه مثلا آقای مصرقا میگه آقا ارشادم کوتاهی کرده، ایشون فرمان آموزش پرورش هم کوتاهی کرده، بعد دوست دیگه بگه قوه قضاییه هم کوتاهی کرده، صدا و سیما کوتاهی کرده، سازمان صوت و تصویر فراگیری که تأسیس میشه چقدر واقعا انرژی خودش رو گذاشته روی اینستاگرام. ما میبینیم که این اتفاق انرژی خودش رو گذاشته روی پلتفرم های داخلی، یعنی اینها رو کشونده آورده فشار رو اینهاست و اون رقیب خارجی دستش بازه. یعنی اتفاقی که امروز افتاده، مسئله‌ای که امروز مشاهدیم، یه مسئله است که این ریشه داره خب، بعد اون وقت اگه ما بخوایم مدیریتش بکنیم باید
من این رو به دوستانمون توی پلیس فتا هم گفتم، یعنی حالا قرار بود امشب هم نمایندهشون کنار ما باشن، اما گفتن شما چون خیلی ما رو به چالش کشیدین ما حاضر نیستیم پاسخ بدیم.
خب الان خون من رو فرد
دهنوی تشنه
نه، چون من شما میشناسم، شما چون یه فرد دانشگاهی هستین از یه مناظر خاصی به موضوعات نگاه میکنید با یه دقت نظر خاصی، این خود به خود رویات شما رو من میشناسم، یعنی من میدونم.
ولی واقعیتش اینه که ببینید من این حرف شما رو خیلی قبول دارم، قبلا هم گفتم این رو، حالا چه ضابط قضایی ما چه قوه قضاییه ما، اتفاقی که افتاده نگاه میکنن دور و برشون ببینن که دستشون به کی میرسه، کی از همه نزدیکتره، همون رو یقه میکنن،
همون هم نمیکنن. واقعا این اتفاق داره میفته.
من یه مثال
خیلی واضحی هم میبینم که الان تو اینستاگرام غلطی دلشون میخواد دارن میکنن و اتفاقا تو
یه مثال ساده من عرض کنم،
من نمیبینم.
حالا برمیگردیم الان به این موضوع.
این رو اخیراً فان جلسه تشکیل شد تو مرکز ملی فضای مجازی. خب اونجا من همین رو مطرح کردم، گفتم ببینید ما در مصوبه داریم که این مصوبه به ما اجازه میده جلوی تبلیغات تولید کنندگان داخلی در شبکه‌های ماهواره رو بگیریم. یعنی الان ارشاد یک بخشی داره در اداره کل تبلیغات، شبکه‌های ماهواره رو رصد می‌کنه، اگر یک تولید کننده داخلی در ایران تبلیغ بده به شبکه‌های ماهواره فارسی زبان که فاقد مجوز، فاقد نمایندگی هستن، جمهوری اسلامی ایران اینها رو به رسمیت نمی‌شناسه، با اون تولید کننده برخورد میشه. ولی راجع به اینستاگرام اگر ما این کارو بکنیم جلومون گرفته می‌شود. یعنی خیلی وقتا قانونگذار فضا رو برای ما فراهم نکرده.
من خب مثال میزنم همینی که شما میگین رو، یک شبکه تلویزیونی به اسم RJ رادیو جوان، رادیو جوان خودمون فرق،
شبکه اینترنتی،
نه خیر، نه نه، شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای
مبتنی بر اینترنت شروع شد، ماهواره‌ایش هم شد،
اول با یک دونه اپلیکیشن شروع شد، بعد در واقع اپلیکیشن رو هم به گونه‌ای طراحی کرد که حالا چون اصلا خارج از ایران ثبت شده بود دوچار تحریم های اپل نشه، دوچار تحریم های گوگل نشه،
اصلا
درکی
به ایران نداشت، آره، اسم فارسی که ملیت
آره، نیست آره. و الان هم داره فعالیتش رو میکنه. بعد این بیزینس گرفت اومد رسید به یک شبکه تلویزیونی، الان یه دونه آب معدنی 6 ماهه داره توی این شبکه تبلیغ میشه، یکی QR کد داره، شما میگیرین سفارش میدین آب میاد در خونه.
آقا الان دارن اپلیکیشن های ایرانی روی فیلتر شکن ها تبلیغ میشن.
الان من میرسم به اون
فیلتر شکن نشونی اپلیکیشن ایرانی،
بله،
تبلیغ
میرسم به اون. خب اینو صحبت های افروسی
اینو بحثی هست که واقعا ما سخت، یعنی یه بخشش سخت افزاری دیگه، یعنی وقتی مثلا شما اینترنت ملی ندارین، شبکه ملی اطلاعات با اون روی کردی که به هر حال واقعا نگاه ملی باشه، نه اینکه خب این فضاها باعث میشه که به هر حال به قول آقای مصدق قائم دسترسی به فیلتر شکن ساده است. بعد ما آماری میاد که در زمانی که شاهد اتفاق اسفناک و ناگوار شهادت سرلشکر حاج قاسم سلیمانی بودیم، اما بیشترین محتوا رو تلگرام فیلتر شده داره رد و بدل میشه راجع به ایشون. خب در دوره کرونا بیشترین محتوا داره رو تلگرام فیلتر شده رد و بدل میشه. خب
من آمار امروز رو میگم،
اینها یعنی
تلگرام رو میگم،
ما به عنوان حاکمیت موظف مسئله رو حل بکنیم، نه اینکه مثلا فرض کنیم بگیم خب فیلتر شد صورت مسئله رو پاک، ما نه صورت مسئله رو پاک کنیم. امروز در مورد این اینستاگرام من میگم مسئله رو شناسایی کنیم، حرف من اینه، ریشه ها رو شناسایی کنیم،
خیلی ممنونم،
مسائل رو شناسایی کنیم.
متشکرم، عرضم به حضورتون که
مدیریت کنیم، عرضم اینه که ما باید این پدیده رو مدیریتش بکنیم. فیلتر کردن ساده ترین راهه،
حذف کردن دیگه، صورت مسئله رو پاک
کردن، حذف کردن نیست، ظاهرش حذف کردنه، حذف نمیشه که، مگه تلگرام حذف شد از سبد مصرف؟
یعنی شما با فیلتر مثلا تلگرام یا مثلا احیانا احتمالاً اینستاگرام مخالفین؟
فیلتر زمانی موثره که واقعا وقتی یه چیز فیلتر شد دسترسی بهش نباشه، شما خودتون گفتید حذف کردن.
من همین الان تلگرام جلوم بازه،
حذف کردن
که اصلا فیلتر نکردید آقا،
حذف کردن.
من واقعا الان میگم فیلتر کردید.
بذارید من یه آماری رو بگم، تعداد کل کانال های
میدونید چرا اینطوریه، بذارید که بگید من براتون حلش،
من اینو بگم آمار رو،
از طریق پوسته ها مردم دوباره اونجا، برادر ربطی به فیلتر شکنام حتی نداره.
پوسته ها که واقعا انقدر
به شدت،
ببینید بعد
الان شما لو رفتن پوسته هستید یا نه؟
من نه،
بفهم.
بعد از لو رفتن، بعد از لو رفتن دیتای مردم روی پوسته ها، خیلی ها نسخه اصلی رو نصب کردن.
ببینید عرض باند فیلتر شکن چقدر داره ترافیک رد میکنه الان معلومه، به طور کلی ها. یعنی توی فیلتر شکن معلوم نیست چه خبره، اما عرض باندی که به طور کلی داره رو ترافیک بین الملل منتقل میکنه مشخصه. میزان دیتایی که از سمت تلگرام دوباره به وارد میاد داره وارد میشه مشخصه. اینا نسبتی با هم ندارن. حرف اینه ما الان صدها پوسته تلگرامی کاملا فعال داریم. اوما که وزارت ارتباطات گفت من جلوی پوسته ها رو گرفتم به خاطر تعرض به حقوق مردم و فلان و بهمان، ما سوالمون همین شد که یعنی مشکل فقط همین دوتایی بود که خودتون رو انداخته بودین و بقیهش که هنوز فعاله رو چرا جلوشو نمیگیرید اگر واقعا پوسته ها غیر امن هستن و آقایون البته همین پیغام هم از مسیر شبکه‌های خارجی به مردم ما میرسونن. این جوابش این. من چند تا نکته رو عرض بکنم.
اول جواب اون سوال منو بدید.
کدوم چی بود؟
سوال اولم
چی بود حرفتون؟ بله حتما باید مسدود بشه. کجای دنیا این اتفاق تو ایران در ولبشوی مدیریت فضای مجازی وجود داره؟ سابقه داره؟ کجا؟ یعنی من سوالم اینه، ما یادمون رفته سابقه رفتار این لیبرال دموکراسی شیک و مهربون رو با شبکه ملوی پرستیوی خودمونو؟ پرستیوی رفت رو کابل قطعش کردن، رفت رو ماهواره قطعش کردن، رفت یوتیوب قطعش کردن. ما به چه تصمیمی رسیدیم؟ ما نظام مخابراتی و برودکست ماهواره‌ای مستقل خودمون رو می‌خوایم. پافشاری کردیم ولو 3-4 بار هم به دلایلی پرتابمون ناموفق بود، ناگهان 4 تا آدم حزب‌اللهی از پشت یه پستوی پرتابو انجام دادن و گرفت و کارمون هم انجام دادیم با همه هزینه‌ها. پس ما یک بار تجربه کردیم، ما راه برد رو فهمیدیم. چرا تو مصادیق گم میشیم؟ قضیه چیه؟ یه بار بعد برای پرتقال فروش ما اما برامون حل بشه، سریه بعد برای سیب فروش، یا اینکه ما استراتژی رو باید متوجه شیم. پس قطعا باید جلوگیر بشه. اما حرف یه چیز دیگه است. ببینید همینطور که آقای افراسیابی اشاره داشتن به یه حرف کلانتری در واقع مدیریت،
من خواهشم اینه که منتظر من نباشید وارد بحث بشید.
من حالا این از خوبیای رادیو گفتم. آره ما عادت بر همین میپگیدم واقعا دوستان اینا. فراتر از مطلب آقای افراسیابی و تو همین مسیر میخوام لایه بالاتری وارد شم. ببینید اصلا ما آی سی تی رو برای چی میخوایم؟ برای خدمات و فوایدش دیگه، درسته یا نه؟ ما که آی سی تی رو برای آی سی تی نمیخوایم، دیوانه که نیستیم. خدماتی از مسیر فضای مجازی و فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار به ما برسه، اون خدمات رو میخوایم. حالا اولا این خدمات باید سریع‌تر به دست ما برسه، راهی وجود داره. ارزان‌تر به دست ما برسه، راهی وجود داره. امن‌تر به دست ما برسه، راهی وجود داره. و بشه حقوق مردم رو توش استیفا کرد، حقوق حاکمیت هم توش استیفا کرد، راهی وجود داره. اون راه باید بریم. چرا ما باید خدمات معمولی رو که قرار مردم ما بگیرن گرونتر، ناامن‌تر و کنتر از امکان قابل انجامش به دست مردم برسیم؟ اسم اون راهکار چیه؟ همون چیزیه که بی بی سی، وایس آف آمریکا، منوتو، ایران اینترنشنال، برخی روزنامه‌های جریانات داخلی، برخی از کانال‌های به اصطلاح آیتی در فضای همین به اصطلاح تلگرام و امثال هم، برخی شبکه‌های خبری، برخی روزنامه‌ها، برخی مجلات به اصطلاح آیتی تو کشور تعمدن مردم رو زیر بمباران دروغ در اون زمینه گرفتن و اولین دروغشون مردم، کلید رمز دروغگویی در مورد شبکه ملی اطلاعات اینه که بگن شبکه ملی اطلاعات اولا قراره شما رو از دنیا قطع کنه. این اولینش علامت دروغ. دروغ دوم، قراره وارد حریم خصوصی شما بشن. این دوتا دروغ زایع و بی‌آبرو، کلید واژه زدن و پخش دروغ تو ذهن مردم علیه راهکاریه که ما خدماتی که قرار فضای مجازی در اختیارم بده بهتر بگیریم. پس این مسئله اصلی.
ببینید
حرفم ناقص بایزت، باید کاملش بکنم. حالا حرف اینجا چیه؟ ما میگیم مدیریت، صحبت از مدیریت، پس بحث ما خدمات. سوال، آقا مشکل ما مثلا با یک شبکه که من از بردن اسمشم اکراه دارم و تعجب میکنم، سازمان صدا و سیما چند وقت تمام ارکانش افتادن توی تبلیغش اینستاگرام. من از آقای رضوانی خیلی تعجب کردم، پسر بسیار خوبیه، برنامه بسیار موفقی داره پیش میبره، بدون تعارف لوگوی اینستاگرام رو آقای دکتر به اضافه آدرسش رو تقریبا اینقدر مال یه تلویزیون ایرانی 55 ایچ خونه داریم. آقا فکر کن رو تلویزیون من چقدر این بزرگ دیده میشه، حدودا 1/4 یا 1/5 سفر رو پر کرد.
تو هم حالا من امشب با ایشون صحبت کردم، این گلایه رو بهشون کردم، گفتم آقای جاوید این واقعیت دست ما نیست، از بالا به ما دستور داده.
تعجب میکنم. حالا همین این بس که حالا اینم باید واقعا سوال بکنید دوستان خود سراسیما، شما میگید پلیس، شما اگه تونستید الان مسئولین فضا مجازی خود صدا سیما رو بیاری تو این برنامه با باهاش صحبت کنیم، بعدا سراغ ضابطین قضایی بگیرید که اونا
هم البته مشکل با بچهای مورد فضا مجازی.
آره این سوال برای ما هست. اینستاگرام در حالی که مصوبه داریم، آقا فرهاد دهنوی عزیز مجلس شورای اسلامی قدیم هر بدی داشت میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست. خب بگو دیگه آقا، آخرین مصوبه هاشون چی بود؟ سکوهای مربوط به رژیم صهیونیستی رو دیگه تو ایران کسی نباید داشته باشه. با کدوم مجوز شرعی و قانونی و اخلاقی و استراتژیک سازمان صدا سیما رفته پای کار تبلیغ اینستاگرام؟ این یه سوال شما اگه تونستید نه امروز از خود صدا سیما بپرسید، ما خوشحال میشیم و اعتمادمون به این سازمان عزیز از گذشته هم بیشتر خواهد شد. حرف من قسمت مدیریته. چی میخوام بگم؟ آقای افراسیابی، ما نه شبکه داخلی و نه شبکه خارجی رو عاشق خودش نیستیم، ما خدمات میخوایم. خب حالا که خدمات میخوایم، خدمات برای چی میخوایم؟ یه جای خدمات برای محتوا و فرهنگ میخوایم، یه جای خدمات برای تجارت میخوایم، یه جای خدمات برای چیزای دیگه. اگر قرار بشه پلتفرم داخلی عیناً تکرار کننده مفاسد شبکه خارجی باشه، عقل چی میگه؟ اجازه بدیم ادامه پیدا کنه. آقای افراسیابی، امروز وضعیت پلتفرم آپارات چیه؟ امروز وضعیت پلتفرم‌های داخلی به خاطر تنظیم مقررات غلطی که برخی مسئولین این حوزه اعمال کردن و از شبکه‌های خارجی داره شبیه میشه، داره به شبکه‌های خارجی شبیه میشه. ما اونجا البته خدا رو شکر تو شبکه داخلی قدرت مدیریت داریم، اما نباید این قدرت مدیریت رو رها کنیم. پس برای ما محتوا باید ملاک باشه، داخلی و خارجی و غیره هم نداریم.
خب من یه چیزی بگم، تعداد کل کانال‌های فارسی توی 24 ساعت گذشته روی تلگرام، تلگرامی که کوچه بمبسته، کوچه بمبسته، یعنی اینکه آقا این محتوای نه این محتوایی که داره اینجا تولید میشه
گردش نمیکنه،
گردش جهانی نداره. ببینید تعداد کاربران تلگرام میگن 400 میلیون نفر،
این جستجو نمیشه، به سرچ انجینا وصل
به سرچ انجینا وصل نیست.
عزیز من موبایل گوگل رو بیار بالا.
آقا من همین الان شما کانال یه نفری که کانال تلگرام
داشته باشه، آیدین علی همین الان روی اینترنتتون سرچ کنید محتویات اینستاگرام قابل دسترس.
اینستاگرام نه، تلگرام
دارم، تلگرام دارم عرض میکنم. متاسفانه علی اکبر آقای رایفی پور که بچه خوبیه، این حرف اشتباه یه بار زد، کانال خودش رو تلگرام سرچ کردم، اسنپ شات گرفتم گذاشتم تو کانالم، گفتم علی اکبر آقا کانال خودت رو میشه اینجا پیدا
کجا؟
کرد
توی گوگل؟
توی گوگل.
آقا من همین آقای رایفی پور رو بزنم؟
بله
آقا.
بله.
آقای
کانال مؤسسه مساف تو تلگرام آدرسش اونجا به دست میاد، داخلش خودش
من آقای آدرس کامل رایفی پور رو سرچ کردم.
شما مؤسسه مساف هم سرچ کن، مؤسسه مساف، مساف تلگرام.
حالا همین الان بیایم پایین ببینیم مساف چه اتفاقی افتاده. ببینید اینجا
اینم به شما
صفحه ویکی‌پدیاییشون، اجازه بدین، صفحه اکانت توییترشون،
شما کانال مساف بزن قشنگ، کانال مؤسسه‌اش،
کانال یوتیوبشون، صفحه اینستاگرامشون.
من اسکرینش رو
من الان سرچ میکنم مؤسسه
بزن تلگرام مساف الان هست.
نه تلگرام نه،
من تلگرام
رو میگم نه. من اسم فرد بودم
آقای برادر، اسم فرد اصلا اونجا کانال نداره. آقای رایفی پور، آقای رایفی پور در تلگرام کانال شخصی نداره.
آقا یک نفری که کانال شخصی داره رو بگیم.
نه سوال چی؟ چرا سوال رو گم نکنیم؟
مؤسسه مساف رو
سوال رو گم نکنیم. آقای دکتر بدید ببینم.
آقای منتظر
سوال گم نشود. سوال اینه، اینستا تلگرام سرچبل هست یا نه؟ یک هست. دو، ببینید نوع سرچبل بودنش، اینا واسه تخصصی براتون عرض بکنم دیگه. ببین سیاست تلگرام چی بود؟ تلگرام دنبال این بود که بشه کل اینترنت ایرانی، یعنی تلاش میکرد داخل
من نمیدونم الان آقای من الان نمیدونم که آقای منتظر قایم شما اینو چجوری دارین اینقدر پافشاری میکنین. من الان مؤسسه مساف
فیلتر شکن روشنه؟
فیلتر شکن روشنه.
آقای دکتر شما که فیلتر شکن روشن نیست، تموم شد، با آی پی ایرانی دیده داری میشی، رفتار گوگل متفاوت. آها آه. چطور گوشی اینم... دکتر همونی که مال من هست
الان من خاموش
ایشون مد نظرشون
من الان خاموش
داخل محتوا
مد نظرشون اینه که شما وقتی یک محتوایی رو بدون اینکه قید بکنه تلگرام اگر سرچ بکنید
حداقل
تو اون ردیفای اول نمیاره.
گفتم سیاست تلگرام یه چیز دیگه است. ببینید سیاست تلگرام میخواد تبدیل کل اینترنت نه نکته
ببینید آقا اصلا بمبست
آقا زمینم پس بمبسته
آقا
اسمش جهانه
آقا.
تلگرام میخواست جهان اینترنتی مردم ایران
بشه. آقای منتظر وایم این مؤسسه مساف الان هم آی پی ایرانیه.
خب
درست شد. وبسایت مساف هست، مساف داتا یار، کانال آپاراتش هست، صفحه اینستاگرامش هست،